أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وأقم به الحق وأدهز به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية. السلام عليك يا صاحب الزمان، يا خليفة الرحمن، يا إمام الإنس والجان، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آبا گرامشون به ویژه ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایش، مادرشون فاطمه زهرا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، اموات، صلواتی عنایت بفرمایید. همه بحث ما به عنایت الهی و به دعای شما عزیزان در این ایام پربرکت یک مطلب است، اون هم اگر ارتباط درستی با خدا برقرار کردیم رستگار می شویم. اگر ارتباط درستی با خدا برقرار نکردیم فکر می کنیم که رستگار شدیم. به ادبیات دیگری، باز خلاصه جلسات قبل رو خیلی ساده با چند تا آیه قرآن محضرتون تقدیم می کنم و چند روایت به ادامه بحثمون انشاءالله. همه عزیزان این روایت رو شنیدند. خوب دقت کنید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همه معارف ما تو همین روایت جمعه. اگر ما تو زندگیمون هم کلاممون، هم فکرمون، هم دلمون، هم اعضا و جوارحمون درست بگه لا اله الا الله، به عبارتی ما موحد بشیم، موحد بشیم. چون گاهی وقتا زبونمون میگه لا اله الا الله ولی فکرمون نمیگه لا اله الا الله، دلمون نمیگه لا اله الا الله، دست و پا و اعضا و جوارحمون نمیگه لا اله الا الله. همه باید با هم بگن تا یک سیستم متعادل منظم در جهت توحید حرکت بکنه. بلا همه شما ها میدونید برای که یه ماشین راه بره 100 تا عامل لازمه، برای یک ماشین برای که راه نره چند تا مانع لازمه؟ یه دونه. همه سیستم ماشین به پاس، چرخش باد نداره شورا نمیره، همه سیستم ماشین مرتبه، یه سوزن نداره ماشین را نمیره. چرا ماشین زندگی ما تو مسیر توحید جلو نمیره؟ چون یه مانع هایی داره. این مانع رو اگه شناسایی نکنیم حتی مسلمان بودنمون هم خیلی فایدهش رو نمیفهمیم. خیلی ساده دارم میگم ها، ما تا ارتباطمون رو با خدا همون جوری که خود خدا گفته ها، چون بعضی ها میگن ما ارتباط با خدا داریم مدلی که دلمون میخواد، نه، همون جوری که خود خالق گفته، چون اون کسی که ما رو ساخته از ما به ما آگاه تره. اینو باید باور کنید. یه آیه ای رو باز همه تون بلدید، اولین آیه ای که به وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محمد و عجل فرج. خوب دقت بفرمایید، اولین آیه‌ای که بر این وجود نازنین نازل شد چی بود آقا؟ همه با هم بخونیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. من این آیه رو اینجوری معنا کردم با استفاده از تفاسیر رو خودم بلد نیستم. همه شما با سیستم کامپیوتر آشنا هستید، سیستم کامپیوتر میارن میذارن جلوی ماها، یا سیستم های الکترونیکی که در اختیار همه شما هست، یه رمز عبور داره، به قول امروزی ها یه پسورد داره. تا کسی این رمز عبورش رو بلد نباشه، این سیستم مثل یک جعبه هیچ خاصیتی نداره. خوب با من باشید، این سرصدا این بچه های عزیزم این پشت بگید که با من همراهی کنن، اون بر کلاس ویژه برای بچه ها و نوجوان ها گذاشتن، ایشالله از اون کلاس بهره‌مند بشن تا ما بتونیم ایشالله با پدر مادر گلشون اینجا خوب صحبت بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پس ببینید، یه جعبه کامپیوتر جلوی من و شماست، تا رمز عبور رو بلد نباشم این جعبه هیچ خاصیتی برای من نداره. خدا اولین کلمه‌ای که به پیغمبر یاد داد میدونین میخواست چه بگه به پیغمبر؟ به پیغمبر بگه آی رسول ما، این دنیا مثل یک جعبه، مثل یک کامپیوتر، این دنیا یک رمز عبور لازم داره. این دنیا اگه رمز عبورشو بلد بودی، از این دنیا درست استفاده میکنی. اگه رمز عبورشو بلد نبودی، با همین دنیا میزنی خودتو نابود میکنی. رمز عبور جعبه کامپیوتر دنیا چیه؟ بسم ربک الذی خلق. تو باید با سیستم خدا وارد دنیا بشی. اگه با سیستم خدا وارد دنیا نشی، هر چی جلوتر میری در واقع عقبتر رفتی ها. فکر میکنی جلو رفتی. امروز شماها قشنگتر دارید برای امثال منی که دورم از این محیط ها برای ما میگید که خیلی از ممالک دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ظاهری پیشرفت‌های زیادی کردن، اما از لحاظ روحی و معنوی به بنبست رسیدن. قبول دارید یا نه؟ خدا خیرتون بود. این معنای همین آیه قرآن ها، همین آیه قرآن ها. یعنی تو پیشرفت مادی هم میخوای توی دنیا بکنی، باید بسم ربک الذی خلق باشه. این کامپیوتر رو من درستش کردم، رمز عبورش دست من خداست. اصلا بذارید راحتتون کنم، از بعد از رحلت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که مسیر اسلام چی شد؟ منحرف شد. خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین رو نگاه کنید، اکثر خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین راجع به توحیده. بابا اینا که ظاهرا توحید داشتن که، اینا که ظاهرا نماز میخوندن که، اینا که ظاهرا مکه میرفتن. امیرالمومنین میخواست به همه اینا بگه مشکل کجا ایجاد شده؟ تو توحید شما مشکل ایجاد شده. ما همین رو میخوام بگیم، امام حسین بیشترین کلماتش راجع به توحیده. امام حسین بیشترین کلماتش راجع به توحید. اقرا بسم ربک الذی خلق. همین بیان رو وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه در سفرشون به طوس تو نیشابور فرمودن. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. سادش اینه آقا جو، سادش اینه. این دنیا تاریکه، ترسناکه، مشکلات داره، اما یه قلعه محکم ما توی دنیا داریم، یه چهاردیواری مستحکم و محفوظ توی این عالم داریم. او قلعه چیه؟ اسمش قلعه توحید است. هر کی رفت تو قلعه توحید میخواد درس بخونه اشکال نداره، میخواد ازدواج بکنه اشکال نداره، میخواد کاسبی بکنه اشکال نداره، یعنی تمام امور زندگیش تو قلعه توحید باشه، این آرامش داره. امن امن عذابی. خیلی جالبه ها، خدا نمیگه امن امنیت داره از گرفتاری ها ها. خدا اصلا نمیگه از گرفتاری ها امنیت داره ها، میگه از عذاب من امنیت داره. کسی میتونه یه نفر به من بگه عذاب خدا تو دنیا چیه؟ بالاترین عذاب خدا تو دنیا چیه؟ یه نفر بگه آقا احسن، نتیجه چی میشه؟ باریکلا. بزرگترین عذاب خدا تو دنیا چیه؟ خب باریکلا احسن، ولی قشنگتر بگی، داری درست میگی دا. بزرگترین عذاب خدا تو دنیا گم شدن. همینکه گم شدن خیلی عجیبه. آدم گم بشه توی دنیا، آدم توی خیابون، توی کشور، توی یک شهر گم میشه، کلافه میشه. تو عالم هستی گم بشه خیلی بده، ندونه ز کجا آمده است، آمدنش بهر چه بود، به کجا میرود آخر، ننمایی وطنش، نفهمی کجایی. فکر کنه توی دنیا اومده برای شهوترانی، خواهی گم شده. فکر کنه توی دنیا اومده برای خوشگذرونی، گم شده. فکر کنه توی دنیا اومده برای زورگویی، گم شده. فکر کنه توی دنیا اومده برای قدرت بازی، ثروت بازی، شهرت بازی، گم شده. بابا این دنیا هدفش برای یه چیزه. یه شب عرض کردم همه عالم برای آدم، آدم برای بندگی خدا. یه آدرس میشه رضا میگه کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. هر کی تو این قلعه توحید بیاد از اون گم شدن تو امنیت ها دیگه گم نمیشه ها. آقا آدم توی گم نشه خیلی قشنگه ها، عصر عاشورا هم کلافه نمیشه ها. ما دو تا گرفتاری کوچیک برامون پیش میاد کلافه میشیم. کلافه شدن معنی گم شدنه ها. ولی زینب کبرا، من گاهی وقتا برای مدیران عزیز گفتم، مدیرا جمع شدن گفتم یه درسی که برای مدیران میدن میگن مدیریت بحران. وقتی یه سیستمی به هم میریزه، آشوب میفته، اون مدیر یل میتونه این سیستم رو جمعش کنه، مدیریت بحران بکنه. بحران اقتصادی میشه، بحران سیاسی میشه، بحران اجتماعی میشه، بحران فرهنگی میشه، بحران خانوادگی میشه. یه بابای مدیر میتونه این بحران رو جمعش کنه. عصر عاشورا، فقط من دو سه تا آیتمش رو به قول معروف میگم. امام حسین رو زمین افتاده، 18 تا محرم زینب رو زمین افتادن، دو تا بچهش، 6 تا برادرش، برادرزاده ها و خواهرزاده هاش، اونم به سخت‌ترین وضعیت رو زمین افتادن. حجت خدا تو خیمه مریضه، حمله کردن خیمه ها رو هم سوزوندن، بچه ها هم نمیدونن کجا برن. یک زن یک ذره بحران نداره، چون گم نشده ها، چون گم نشده. اینو میگن مدیریت بحران ها. پس اینقدر قشنگ میاد محضر امام سجاد، یا ابن رسول الله تو حجت خدایی، تو امام منی، من باید چه کار کنم؟ تکلیفشو از حجت خدا میگیره. تو سخت در این شرایط اسارت دشمن رو زخمش نمک میباشه. دیدی خدا با تو برادرات چه کرد؟ این قدم خدا میزنی چیه دیگه؟ دم از خدا میزنی، خدا برادراتو کشت، تو رم اسیرت کرد دیگه. چته مدیریت بحران رو ببینید، برمیگرده میگه ما رأیت الا جمیلا، من از خدا چیزی جز زیبایی ندیدم. معنا و مفهومش اینه ابن زیاد، تویی که گم شدی، من گم نشدم. برمیگرده تو مجلس یزید، زن دست بسته با کاروان اسیر، برمیگرده تو مجلس یزید با تمام جسارت و شجاعت علیگونه، میگه یا یزید کت کیدک وس اسعیک فوالله لا تمحو ذکرنا. یزید هر کار از دست برمیاد بکن ها، کوتاهی نکنی ها، هر کار از دستت برمیاد بکن، هر چی سعی داری بکن، فکر داری بیار، هر کار بکنی، تویی که گم شدی، زینب گم نشده، تو نمیتونی نام ما اهل بیت رو محو کنی، چون ما دستمون تو دسته بگی خداست، ما تو قلعه امن خداییم، ما امنیت داریم از گم شدن، تویی که گم شدی. حالا امروز برید آدرس قبر یزید رو توی ارزم به خدمتتون کشور سوریه بپرسید تو دمشق کجاست؟ اگه کسی بهتون آدرس داد؟ این معنای این حدیثه ها، ما همه حرفمون اینه، همه حرف اینه، ما اگر رابطمون رو با خدا درست کردیم، اگه توحیدمون درست شد، اقتصادمونم درست میشه، سیاستمونم درست میشه، فرهنگمونم درست میشه، خانوادمونم درست میشه. و الا برادرها، خواهرها، این سالن هر چقدر که امکاناتش بیشتر باشه، وقتی تاریک باشه احتمال زمین خوردن آدم ها بگی بیشتره. الله نور السماوات والارض، هر کی بی نور باشه، هر چی امکاناتش بیشتر بشه، بیشتر زمین میخوره ها، اما متوجه نمیشه. این که متوجه نمیشه، اون سه تا دست آیه ای بود که تعبیر آیاتی گفتم، آیات بادکنکی براتون اشاره کردم. یکی یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنن فکر درستی دارن، گمان میکنن طرح درستی دارن، گمان میکنن چشمانداز درستی دارن، گمان میکنن برنامه ریزی درستی دارند، اما به بنبست میرسن، چون خدا ندارن گم میشن. گمان میکنن تجارت درستی دارن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن شخصیت درستی دارن، یحسبون انهم علی شیء. و داشتم اینو میگفتم، اینا یه خلاصه ای بود به اضافه، به قول ما یک سری اضافاتی که دوست داشتم به ادبیات دیگر هم محضرتون تقدیم بکنم. گفتیم حالا بعضی ها شخصیت بی خداها یا کم خداها، شخصیتشون به چی بود؟ یا به ثروت بود. یه آقای بغل دست من نشسته بود تو یکی از مسیرهای پروازی، خاطرش بد نیست، این ظاهرا آقای ثروتمندی بود، من که خبر نداشتم، علم غیبم نداشتم، با ما رفیق شد صحبت کردن، بعد به من گفت که من خیلی ثروت دارم. گفت خب الحمدلله، خدا براتون ببخشه الهی، خدا توفیق استفاده بهتون بده الهی. مثل که هنوز آروم نشد، بازم میخواست بقیه ثروتاشو برای ما ریز بگه ها، قشنگ بگه چند تا پاساژ دارم و نمیدونم باغ دارم و ویلا دارم و کارخونه دارم و هی گفت و گفت و گفت و گفت، حتی نمیدونم یه ساعتی تو دست مبارک این بزرگوار بود، نمیدونم خودم هم یادم رفته، نمیدونم چندین میلیون تومن گفت مثلا این ساعتم مثلا میارزه. آخرش من دیدم بعد یه چیزی بهش بگم، این بنده خدا باید کمکش کنم. ما دیگه میدونید که آخوندا زبونمونم به حال خودمون نیست، البته به حال خودمون، اصلا خدا ما رو گذاشته که انشالله با این زبونمون بتونیم یه اتفاقی رو رقم بزنیم. فقط دعا کنید خودمون گم نشیم ها، جدا دعا کنید ها. خدایا به آبروی محمد و آل محمد به آخوندا هم توفیق بده گم نشن الهی. بگید خواهش میکنم شما که اصلا گم نمیشید. خیلی ناولایید ها، عیبی نداره، عیبی نداره. شما دعا کنین ما گم نشیم، ممنونتونم میشید. بعد بین آقای بزرگوار گفتم بزرگوار ببخشید ثروت شما به اندازه صندوق بانک مرکزی هست؟ گفت نه بابا دیگه، به اونجاها که نمیرسه. گفتم تازه به اندازه صندوق بانک مرکزی که بشه اسم جناب عالی میشه گاف صندوق. یه نگاهی به من کرد گفت از این فوش قشنگتر نمیتونیستی بدی؟ گفتم خودت دلت میخواست قربونت بشم، خودت دلت لک میزد ها. ثروتی که توش خدا نباشه از آدم چی میسازه بگی؟ گاف صندوق میسازه. قدرتی که توش خدا نباشه از آدم چی میسازه؟ یه چیز دیگه، یه حیوان میسازه. اینا معنی کدوم آیه؟ بخونیم با هم دیگه ها، آیه 189 سوره اعراف اگه اشتباه نکنم، یا 187. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم غافلون. این آیه رو من اینجوری معنا کردم، خدا چقدر قشنگه این آیه ها. دیدید توی میادین مسابقه سکوهای قهرمانی رو میذارن؟ سکو یک و دو و سه. این آیه میگه خدا روز قیامت بعضی ها رو میخواد مدال بده، اول به یک چارپا میگه برو رو سکوی اول واستا، به این آقا برو رو سکوی دوم واستا. خیلی بده ها، خیلی بده. همینجا بذارید یه تلنگر به خودم بزنم، شما هم دوست داشتید بگیرید نوش جانتون ها. دوست دارید بگم یا نه؟ یکم گزیدنیه ها، ولی نوش جانتون میگم. خدا میگه آی انسان ها، ما شما رو انسان خلقتون کردیم، بین همه مخلوقات ما شما رو انسان خلقتون کردیم، بین همه مخلوقات. خدا سنگ ها رو خلق کرده، گیاهان رو خلق کرده، حیوانات رو خلق کرده، اجنه رو خلق کرده، فرشته ها رو خلق کرده، ما انسان ها رو هم خلق کرد. ولی وقتی من و شما رو خلق کرد به خودش چی گفت؟ یه بارک الله گفت ها، فتبارک الله احسن الخالقین. میتونید خدا حرفش با ما چیه؟ میگه بالا غیرتن، گوش بدید، مشهدی دارم میگم ها، خدا میگه بالا غیرتن بیاید روز قیامت به ما انسان تحویل بدید. روز قیامت حیوان نیاد تو محشر، لا اله الا الله، لا اله. و این آیه قرآن من که از خودم نمیگم، این آیه قرآن میگه یک دسته از حیوانم پستر میان محشر. اولئک کالانعام بل هم اضل. اگر هدف تو این عالم شهوترانی باشه انسان مقام اولو داره یا حیوانات؟ آقا بگید قطعا حیوانات مقام اولو دارن، چون دنگ و فنگ ما انسانها رو برای شهوترانی بگید ندارن، آزاد آزادن، آزاد آزاده. اگر هدف تو این عالم بخور بخور باشه باز انسان مقام اولو داره یا حیوانات؟ قطعا حیوانات مقام اولو دارن، چون باز دنگ و فنگ خورد و خوراک ما رو ندارن، خیلی راحت تر از ما بیخورن. اگر هدف تو این عالم زورگویی و قدرت نمایی باشه باز کی مقام اولو داره؟ بازم حیوانات مقام اول دارن، چون باز لاغل حقوق بشر اونا رو گیر بهشون نمیده. راحت راحت هر کی زورش بیش قدرتش بیشتر باشه حکومتش بیشتره، تو جنگل اینجوریه دیگه. اگر هدف تو این عالم خودنمایی باشه، میخوام خوشگل نمایی کنم، باز کی مقام اولو داره؟ بازم حیوانات. مثل که هدف یه چیز دیگه ایه تو این عالم، اگه هدف همو گم کنم گم میشم. آدم هدفشو گم کنه، بعد دیشب گفتم ها، هدفشو گم کنه برای رسیدن به 2000 پول دنیا سر امام حسین میبره بالای میزنه. آدم هدفشو گم کنه برای یه گوشواره گوش دختر 3 ساله رو پاره میکنه. آدم هدفشو گم کنه با اینجا میرسه. آدم هدفشو گم کنه برای یه انگشته پسر دختر رسول خدا رو میبره. خدا نکنه کسی هدفشو گم کنه. تو این آیه میگه هدفتو گم کردی از حیوانم پستر میشی. یه آیه عجیب تره تو سوره منافقون، این آیه میگه از چوبم بدتر میشی که انهم خشبون مسنده، از چوبم میای پستر میشی. یه آیه از این بالاتره میگه از سنگم پستر میشی. آیه شو کی بلد آقا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. آیه 71 یا 3 سوره بقره. از سنگم پستر میشی. یه سنگ شما 10 سال بذارید زیر یک آبشار آب، یکم یه انحنایی توش ایجاد میشه، گود میشه. بعضیا 50 سال داره آیه قرآن به دلشون خونده میشه، تکون نخوردن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینا اونایی هم که گم شدن، من شب دارم آدرس گم شده ها رو میگم ها. لسه دعا کردن مستحب به رفقا، یه دعا گفتن واجبه. روزی 10 بارم این دعا رو میخونیم. من گفتید کدوم دعاست؟ اهدنا الصراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدای کمکم کن من گم نشم تو این عالم. این عالم خیلی شلوغ پلوغه، گم بشم شخصیت قلابی و بادکنکی ولی خودم درست میکنم، فکر میکنم خبریه. بعد گفتیم که حالا شاخصه های شخصیت اونایی که پیدا شدن چیه؟ یه آیهشو گفتم، دو آیهشمون. آیه اولش چی بود؟ معیار اول شخصیت تو دیدگاه خدا چیه؟ فهم و معرفت تو همین عالم. آیه 9 سوره زمر، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اولین فهمم اینه، اولین فهمم اینه. خوب دقت کنید، آیه 5 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی باور کنم خدا، پیغمبر، قرآن، امام معصوم علیهم السلام از من بگی بیشتر میفهمن. اینو باور کنم. اینو ما تو زندگیامون زیاد داریم ها، خیلی تو زندگیامون داریم. دانش آموزاتون کلاس تا این معنا رو نفهمن نمیتونن از کلاس استفاده کنن. هر کلاسی ها یه کاری به مسلمون و غیر مسلمون نداره، ایران و آلمان و آمریکا و اروپا و آفریقا فرقی نداره، همه جا یک جوره. دانش آموزا باید باور کنن معلم از اونها بگی بیشتر میفهمه، بلکه نمیتونن تو کلاس استفاده کنن. آقای تیم ورزشی باید باور کنن مربی از اونها بگی خب کمکم کنید بیشتر میفهمه. یه تیم هنری باید باور کنن کارگردان از اونها بیشتر میفهمه. یه تیم مسافرتی باید باور کنن مدیر کاروان و راهنمای کاروان از اونها بیشتر میفهمه. خدا ایشالله نصیبمون کنه با همدیگه بریم مکه. چرا آمین نمیگید؟ میترسید آمین بگید؟ یا میگید حج فقط مال پولداراست؟ ها؟ حج رو باور کنید، فقط باید دعا کنید ها؟ به اندازه‌ای که دعا تو حج مؤثره و توسل تو حج مؤثره، به خدا پول تو حج مؤثر نیست. چون آروم آمین گفتیم، میخوام یه چیزی براتون بگم. یه پدر بزرگواری تو مشهد به من میگفت، با دوچرخه داشتم پا میزدم تو بازارچه حاج آقا جان. بزرگترها باید بدونن از بازارچه های اطراف حرم امام رضاست. چشمم افتاد به عکسای اینجوری مکه و مدینه، حالا اینجا عکسای حرم امام حسین، اون عکس مکه، عکس مکه و مدینه، یه وقت آدم چشمش به یک صحنه میفته دله میره دیگه، میگه اینقدر دلم رفت و از خود بی خود شدم، چرخم و اداختم کنار بازار، قفلشم نکردم، اداختمشم وسط، گریه کنون رفتم تو حرم امام رضا، کفشام هم به کفشتری ندادم، انداختم کنار سن، رفتم جلو ذریعه باستادم، گفتم یا امام رضا مکه میخوام، مدینه میخوام، دلم تنگه، میخوام برم مکه و مدینه، میدونم هم دست شماست، یا مکه و مدینه به من بده، یا اگه نمیتونی بدی بساط تو جمع کن، همینجوری میگه به امام رضا گفتم، با اعتقاد گفته ها، یا بده یا بساط تو جمع کن، یه گریه میکردم، فیلم هم این کارا رو نمیتوندم با فیلم بگه، فقط باید با اعتقاد بگی. آمدم بیرون همینطور مثل ابر بهار گریه میکردم، کفشام کنار صحن بود برداشتم، چرخم کنار بازار بود برداشتم، پا میزدم به میدون شهدا نرسیدم، دوستان مشهدی میدونن میدون شهدا تا حرم امام رضا 500 متر فاصله نداره، میگه به میدون شهدا نرسیده، دیدم یکی داره از اونور خیابون صدا میزنه، فلانی کجایی؟ سه روزه دارم دنبالت میکردم ببرمت مکه. برگشتم به گنبد تلاش نگاه کردم، گفتم خیلی آقایی، بساط جمع نکنی ها، خیلی آقایی، حالا هر کی دلش لرزید و مکه میخواد، من یه دعا میکنم، خدایا به آبروی امام رضا، به آبروی امام رضا، به آبروی امام رضا، مکه با معرفت نصیب این جمع بفرما. آدم فهم پیدا بکنه که خدا از من بیشتر میفهمه، قرآن از من بیشتر میفهمه، حتی ما مسلموناشا. باز یه خاطره بگم، یه سفر بود، طول پرواز زیاد بود، مجبور بودیم تو پرواز نماز بخونیم، یه آقای کنار من نشسته بود، آقای محترم و متشخصی بود، من رفتم نماز خوندم، نمازخونه های توی پرواز ها میدونید کوچیکه، خیلی بزرگ نیست، برگشتم این عزیز بزرگوارم رفت نماز خونه، من طول کشید، ما هم آخوند فضولی هستیم، ما فضولی میکنیم تا با مردم حرف بزنیم، رفیق بشیم، چیکار کنیم دیگه، ما فوق تخصص حرف زدنیم دیگه، چیکار کنیم، کار دیگه بلد نیستیم که، شما چرا نمیگید خواهش میکنم تو تعارفی؟ یه آقا میگه حقیقته، فداش بشم، خیلی دل از دست ما پره، الهی خدایا دل اینا رو هم نسبت به ما مهربانتر بفرما. منم آدم فضول، گفتم که نمازتون خوندید قبول باشه؟ گفت بله. گفتم شکسته خوندی یا کامل خوندی؟ گفت آقا کامل خوندم. گفتم مگه مسافر نیستی شما؟ گفت چرا؟ گفتم که خب مسافر باید نماز رو شکسته بخونه. ای حاج آقا دیگه از شما بعیده دیگه، یا کنید این نماز شکسته مال اون وقتی بوده که با شتر سفر میکردن، با اسب سفر میکردن، الان که دیگه با هواپیما سفر میکنن دیگه نیاز به نماز شکسته خوندن نیست. من گفتم به 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 به، شما چقدر عالم تشریف دارید، چقدر فرمایش میفرمایید، کیف کرد اول بنده خدا. بعد گفتم بزرگوار، یعنی اون خدایی که تو قرآن فرموده تو سفر نمازتون رو بشکنید شکسته بخونید، اون خدایی که عالم رو خلق کرده نمیدونستی یک روز وسیله سفر میشه هواپیما؟ گفت چرا؟ گفتم یعنی حضرت عالی از خدا بیشتر میفهمید؟ سرش انداخت پایین، گفت حالا چکار کنم؟ گفتم دوباره برو بخون. آیه 100 سوره نساء، آیه 100 سوره نسا میگه آقا جان تو سفر چون شماها استرس دارید، اضطراب دارید، نمازتون رو شکسته بخونید، نفرموده چون معذرت میخوام با شتر سفر میکنید نمازتون رو شکسته بخونید، که حالا شده قطار و ترن و هواپیما و ماشین دیگه نماز رو شکسته لازم نباشه. بابا باور کنیم خدا از من و شما بیشتر میفهمه. یه تیکه دیگه میخوام بگم، امشب همش تیکه شد، ببخشید ها. خدا تو قرآن میگه اولاد مزاحم نیست، مراحمه. ماها میگیم اشتباه میکنی قربونت بشم، خب از ما میپرسیدی؟ ما بهت میگفتیم تا توضیح برات میدادیم، روشنت میکردیم. توی این شرایط اقتصادی امروز اولاد بگی مزاحم. ما احساس میکنیم از خدا بگی. خدا دو بار تو قرآن فرموده نحنو نرزقکم و ایاهم، نحنو نرزقهم و ایاکم. آی بنده های من، اصلا روزی شما به خاطر بچه هاتونه. حالا داریم به قول ما خودمون نسل خودمون رو منقرض میکنیم. خدا میگه آی مردم، منی که شما رو خلق کردم میگم اگه سن ازدواج بره بالا سن فساد میاد پایین. میگیم نه خدا، خب تو میامدی از ما میپرسیدی، ما بهت روشنت میکردیم. الان تو کل دنیا، تو مملکت قشنگ ما ایران، سن ازدواج رفته بگی بالا، سن ارتباط اومده پایین. بکشیم الان این همون امن امن عذابی ها، گم شدیم ها، گم شدیم. همش به خاطری که فکر میکنیم از خدا بیشتر میفهمیم. اگر هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونایی که میفهمن با اونایی که نمیفهمن مساوی هن؟ من اینجا دو تا شعار رو میخوام یادآوری کنم. این دو تا شعار رو هر کی میتونه بنویسه، اونایی که بقیهش هم ننوشتن اینو بنویسن. حضرت عباسی ها اول شعار غلط رو میگم، بعد شعار درست رو میگم. شعار غلط اینه، خیلی وقتا به جوانای من و شما میگن، به من و شما میگن، شعار غلط اینه، میگن هر چی کمتر بدونی بگی راحت تری. بری پای منبری آخوندا بشینی برای تکلیف درست میکنن. او آقا میخنده، معلوم میشه خیلی از دست ما کشیدن اینا. هر چی کمتر بدونی راحت تری. آقا تا میری پای منبر اینا بشینی کلی نماز قضا برات درست میکنن، کلی خمس نداده و زکات نداده و حج نرفته و روزه نگرفته برات درست، تازه رد مظالم و بنده بسان تا اینا هم خلاصه پدرت در نهران بلیت نمی کنن. پس ولش کن، نرو پای منبر اینا. اصلی ترین منبری هم که ما دو زندگیمون تعطیل کردیم میدونید کدوم منبره؟ بگید منبره؟ قرآن. پای صحبت همه میشینیم، پای سایت همه میشینیم، پای ماهواره همه میشینیم، عذرخواهی میکنم پای چرت و پرت همه میشینیم، پای کلام خدا نمیشینیم. یه نفر توی جمع بگه روزی یک جز قرآن داره میخونه، بارک خدا پدر، نه اشکال نداره اینا، فهم ما به نعمت ربک فحدثه. به خدا اگر کسی توفیق داشته باشه روزی یک جز قرآن بخونه خیلی خوش به حال بشه. این قرآن میگه من نورم، هر کی با نور را بره گم نمیشه. ولی بعضیا میترسن با قرآن را برن، میگن میترسیم ما قرآن بخونیم افسرده میشیم. کلام خدا حالا بس که بعضیامونو افسرده. این شعار غلطه ها، هر چه کمتر بدانی راحت تری. شعار درسته چیه؟ با یه روایت میگم، این رو خواهش میکنم خوب حفظ کنید. هرچه فهم ما بیشتر، سهم ما بیشتر، خسارت ما کمتر. المعروف روایتها از امیر المؤمنین، المعروف به قدر معرفه. فهم تو ببر بالا. فهم یعنی ظرفیت. بکنین ظرفیت این لیوان یه حدیه، محدوده. این ظرفیت لیوان حدش نیست که یه لیتر آب توش بریزن، یه لیتر آب توی بریزن این لیوانه میشکنه، آب زورا جا نداره. ولی ظرفیت یه پارچ بیشتره، ظرفیت یه استخر بیشتره، ظرفیت یک اقیانوس خیلی بیشتره. برادرا، خواهرا، من و شما ظرفمون کوچیک بشه، تو محرم تقصیر امام حسین نیست نمیتونه چیزی به ما بده، میگه ظرفت کوچیکه، برو ظرفتو بزرگ کن، برو ظرفتو بزرگ کن. یکی از رفقای عزیز ما سال 63 شهید شد. آخرین بار اومد جلو ذریح امام رضا واستاد، این جمله رو به امام رضا گفتا. این مال معرفته ها، هنوزم جنازش نیومده. تقریبا 30 ساله به امام رضا این جمله رو گفت. ببینم کی به امام رضا اینجوری میگه. گفت یا امام رضا، بعضی ها از شما خونه میخوان، ماشین میخوان، بچه میخوان، پول میخوان، شغل میخوان، امکانات میخوان، اینا اشکالی هم نداره، زن میخوان، شوهر میخوان، امکانات خلاصه مادی میخوان، من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام، اشکالی هم نداره، چون بدون اینا میشه زندگی کرد. یا امام رضا من خودتو میخوام، چون بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشه. این مال چیه رفقا؟ این مال ظرفیت آدم هاست، این مال ظرفیت آدم هاست. ولی یکی هم میره، آمده بودم تو حرم امام رضا به من میگفت حاج آقا اومدم از امام رضا یه حاجت مادی خواستم، به هم نداده، ازش قهر کردم. این هم ظرفیتش انقدر دیگه، از امام رضا قهر میکنه. کی ضرر میکنه؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ یکی میاد تو مجلس امام حسین پذیرایی رو به ظاهرش میدونه، غذا و چایی و شربت و میوه و اینا میدونه، یکی میگه رفتم تو مجلس امام حسین بوی عطر فاطمه به مشام خورد، حس کردم فاطمه توی مجلس. هر کسی بنزه خودش دیگه. ما مشهدی ها میگیم خلایق هر چه بگیم لایق. ای آیه هم همینو میگه، میگه دوست داری بیشتر بهت بدم، ظرف تو بزرگ کن. علم نشرح لک صدرک، خدا بالاترین عنایت رو به پیغمبر کرد، دل پیغمبر رو اقیانوس کرد، همه معارف عالم توش جا میشه، ولی من دلم کوچیکه، خیلی جا ندارم. شخصیت من و شما به معرفت من و شماست، نه به حسابای بانکی من و شما، نه به تعداد واقعا از دوستایی که رئیس و عرضم به خدمتتون مدیرن. تو قطار نشسته بود کنار من، کلی بالا پایین میرفت که من پسر عمه فلان بازیکن تیم ملی ام. گفتم حالا من چیکار کنم الان؟ تو پسر عمه فلان بازیکن تیم ملی هستی، من چیکار بکنم الان؟ تو بگو من چیکار کنم بزنم تو سرم؟ خندید گفت نه آقا تو سرت نزن، فقط بدون من کیم. گفتم امضا بگیرم عزیز به خدا. بعد بهش حالش خندیدم، گفتم البته به حال تو گریه کنم، به حال تو گریه کنم، اما یکی هم معرفتش، گفتم دیشب براتون پریشب به اندازه جون غلام امام حسین قوقا کرده ای آدم. میدونید عباس چرا اینقدر قیمت پیدا کرده؟ تو معرفتش خیلی بالایه. اصلا هر کی معرفتش بالا باشه به خدا نزدیکتره، به خدا نزدیکتره، به اهل بیت هم نزدیکتره، به اهل بیت هم نزدیکتره. آدم اینقدر معرفت داشته باشه تو این عالم، آقا جان قیمت من و شما اول به میزان معرفتمونه. باز دوتا واحد قیمت دیگر رو گذاشتم برای فردا شب، وقتم تموم شد. خدایا به همه ما توفیق فهم و معرفت عنایت بفرما. آخ فهم و معرفت حبیب رو امشب میخوام براتون بگم. حبیب 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 ابن مظاهر. آی پیر غلام های ما حسین، شما امشب زیادی گوش بدید. اول بذارید یه خاطره از جبهه براتون بگم. فرمانده گردان میگه به میدان مین رسیدیم، معبر باز نشده بود، باید یکی دو تا جون فدا می اومدن معبر رو باز میکردن. صدا زدم یکی بیاد، سه چهار تا اومدن، سه چهار پنج تا، یه پیر مرد اومد، چهار تا جوون اومدن. پیر مرده به جوونا گفت برید کنار، من عمرمو کردم، بذارید من معبر رو باز کنم، اگه کشتم بشم اشکالی نداره. جوونا به پیر مرده گفتن عمو جان ما بذار بریم، ما زن و بچه نداریم، تو کلی آدم منتظرتن. یکم جر و بس شد. فرمانده گردان خودش نقل میکنه ها، میگه من به پیرمرده گفتم عمو جان شب عملیاته، موقع جر و بس کردن نیست، خواهش میکنم زود زود. برداشت چهارپنج تا کاغذ داد دستی پیرمرده، گفت اسما رو بنویس قرعه کشی بکنیم، برای خوردن نمیخوام قرعه کشی کنن ها، برای سکه نمیخوان قرعه کشی کنن، برای کشته شدن و برای امام حسین میخواد قرعه کشی کنه. پیرمرد خوشحال پنج تا کاغذ رو نوشت و مچاله کرد، گرفت جلوی آقای فرمانده گردان. فرمانده گردان هم یکیش رو برداشت، بقیه رو گذاشت تو جیبش، باز کرد اسم پیرمرده، قرعه دیگه. پیرمرده خوشحال سرنیزه‌شو در آورد، شروع کرد معبر رو باز کردن، مینها رو خونسا کردن، همه رو خونسا کرد. یکی هم سهمیه خودش بود، منفجر شد، رفت رو هوا. جنازه‌شو گذاشتیم کنار معبر، رفتیم تو عملیات. وسط عملیات یاد پیرمرده کرد فرمانده گردان، دست کرد تو جیبش، کاغذها رو در آورد، دید 5 تا کاغذ اسم خودشو نوشته. چقدر قشنگ ها. میخواست به جوونا بگه یه عمری من تو مجلس امام حسین گفتم یا لیتنا کنا معکم، ای حسین جان ای کاش منم کربلا بود. از بچگی تو مجلسات گفتم حسین ای کاش منم کربلا بودم. حالا یه میدون باز شده، یه فرصت برام ایجاد شده، اینم شما 4 تا جوون میخواد از من بگیرید. این مال حبیب ابن مظاهرهای امروز. حالا از اون حبیبم بگم امشب. ظاهرن تو بعضی مقاتل نوشته روز سوم محرم بود، دسته دسته داشت برای سپاه عمر سعد سپاه کمکی می اومد، تا رسیدن به 30,000 نفر. سکینه دختر امام حسین اومد به باباش گفت بابا برای ما سپاه کمکی نمیاد بابا. امام حسین نگاهی به سکینه فرمودن، فرمودن چرا بابا برای ما هم سپاه کمکی میاد. یه نامه نوشتن، یه نامه 2-3 خطی. حبیب ابن مظاهر تو کوفه تو مخفیگاهه از موقعی که مسلم رو شهید کردن. یه پیک رفت این نامه رو برد برای حبیب تو مخفیگاه. حبیب ابن مظاهر سر سفره نشسته بود، داشت با خانوادش تو هم مخفیگاه غذا میخورد، تا نامه امام حسین به دستش رسید لقمه تو گلوش گیر کرد. میدونید امام حسین چی نوشته بود؟ میشه امام زمانم برای ما بنویسه این جمله رو؟ میدونم با دلاتون بازی میکنه ها. میدونید امام حسین چی نوشته بود؟ من القریب الی الحبیب. از قریب پسر فاطمه به حبیب ابن مظاهر، نمیخوای ما رو یاری کنی؟ لقمه تو گلوی حبیب گیر کرد. خانمش گفت چی شده حبیب؟ گفت ببین پسر زهرا چی نوشته؟ من القریب الی الحبیب. بلند شد، خانمش هم بلند شد. حبیب گفت تو کجا میای؟ گفت حبیب تو برای یاری پسر فاطمه آماده شو، منم برای یاری دختر فاطمه میام. اومد تو بازار، دید مسلم ابن اوسجه داره حنا میخره بره حمام، یه بخچه زیر بغلشه. گفت مسلم کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم حمام ریشامو رنگ کنم. گفت بیا بریم، یه خبرایی شده. نامه امام حسین رو به مسلم ابن اوسجه نشون داد، گفت بیا بریم کربلا، اونجا رنگ میکنن خضابروها، تا قیامت هم این رنگش میمونه. یه غلام قشنگی داره مسلم، غلامشو آزاد کرد، گفت برو. گفت اه تا الان که ارباب تو بودی بودم، حالا که ارباب حسینه برم؟ عجب معرفتی داره. اینا شدن 4-5 نفرها، همشون آماده شدن، خودشون رسوندن به کربلا. همین که داشتن از دور می اومدن حبیب ابن مظاهر، امام حسین سکینه رو صدا زد بابا بیا، داره برای منم سپاه کمکی میاد. تا حبیب آمد، امام حسین آموششو باز کرد، حبیب آمده، حبیب ابن مظاهر. یه جای دیگه هم حبیب ابن مظاهر صدا زد، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين
یه جای دیگه هم آقا یاراشو صدا زد، تکیه به نیزه غریبی داده بود، فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا علی ابن عروه، یا حبیب، یا زهر، یا بره. هیچ کدام به عصب ظاهر جواب آقاشونو ندادن. شاید زبان آل آقا رو بشه اینجوری ترجمه کرد: کجایید ای شهیدان خدایی، کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. حسین آرام جانم، حسین رو رحم، یه بار دیگه حسین.